رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با اجلاس سالیانه رؤسا و مدیران آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید با مطرح شدن آموزش مجازی در مدارس، مسئولان باید به موضوع عدالت آموزشی توجه بیشتری داشته باشند.
مسافرت‌های متراکم روزهای اخیر و پیشبینی پیک جدید کرونا زودتر از پاییز.
و ادامه اجرای طرح نذر خون تا اربعین حسینی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران و عرض تسلیت سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام، امروز خانم محمدی و من اقبالی اخبار نیمروزی سه شنبه 11 شهریور 1399 را به آگاهی شما میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار تصویری با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای وزارت آموزش و پرورش در 34 اجلاس آموزش و پرورش با تشکر صمیمانه از مردم برای عزاداری پرشور حسینی و حرکت عظیم معنوی همراه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، معلمان را افسران سپاه پیشرفت کشور خواندند و با تأکید بر ضرورت تربیت انسان‌های مؤمن، خردمند، اندیشمند، دانشمند و دارای اخلاق اسلامی در این دستگاه بسیار مهم گفتند، سند تحول آموزش و پرورش باید با تبیین صحیح و تنظیم و اجرای برنامه جامع عملیاتی زمینه ساز پرورش چنین افرادی شود. ایشان با تسلیت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام، حرکت عظیم حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام را قیام به معنای حقیقی کلمه خواندند و افسودند پس از قیام حسینی در عاشورا، قیام زینبی ابعاد مختلف حادثه عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهدا را برای بشریت تثبیت و ماندگار کرد. رهبر انقلاب سوگواری ملت در دهه اول محرم امسال را پدیده‌ای در تاریخ کشور دانستند و افسودند با وجود محدودیت‌های شدید ناشی از کرونا، مردم، گویندگان و مرثیه خوانان ضمن حفظ شور حسینی و تشکیل مجالس عظیم و معنوی دستورالعمل‌ها را رعایت کردند که به عنوان یک مرید اهل بیت صمیمانه از همه عزیزان تشکر می‌کنم. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تشکر از زحمات چند ماه اخیر مجموعه آموزش و پرورش و گزارش خوب وزیر گفتند برنامه ریزی و اقدامات این مجموعه پس از شیوع کرونا بی سابقه بود چون تجربه‌ای در این زمینه نداشتیم که از همه قدردانی می‌کنم. رهبر انقلاب ترمیم دوره‌ای سند تحول با نگاه تکمیلی را از مفاد سند تحول و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواندند و افسودند مسئولان آموزش و پرورش این موضوع را پیگیری کنند. ایشان زمانبندی و تعیین شاخصهای پیشرفت را در برنامه جامع اجرای سند تحول ضروری خواندند و افسودند برنامه جامع باید متقن و در بردارنده همه اهداف سند تحول باشد. حضرت آیت الله خامنه ای تبیین صحیح سند تحول را هم مهم دانستند و گفتند سند تحول باید برای همه سطوح آموزش و پرورش به روشنی و جذاب تبیین شود تا همه مدیران و معلمان برای اجرای دقیق آن انگیزه پیدا کنند. رهبر انقلاب اسلامی معلمان را عناصر تعیین کننده در دستگاه عظیم فرهنگی آموزش و پرورش خواندند و با تاکید بر لزوم صیانت از شأن و نقش معلمان گفتند معلمان به معنای واقعی افسران سپاه پیشرفت کشور هستند و حفظ شأن و جایگاه معلم در درجه اول به عهده خود آنان است و هر معلمی باید این احساس را داشته باشد که او آینده ساز است. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند آموزش و پرورش نیز باید از شأن و جایگاه معلمان حمایت کند و این هدف باید با کمک مجلس و دستگاه‌های مرتبط همچون سازمان برنامه و بودجه محقق شود. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع جذب و تربیت معلم را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خاطر نشان کردند باید بگونه ای برنامه ریزی و ظرفیت سازی شود که معلمان سراسر کشور فقط از مسیر این دو دانشگاه وارد آموزش و پرورش شوند و مجلس شورای اسلامی نیز باید در تصویب طرح‌ها به گونه ای عمل کند که خارج از مسیر این دو دانشگاه ورودی به آموزش و پرورش وجود نداشته باشد. رهبر انقلاب اسلامی به موضوع عدالت آموزشی نیز اشاره کردند و افزودند در مورد عدالت آموزشی و بهره‌مندی دانش آموزان از سهم مناسب خود در همه نقاط کشور به ویژه مناطق دوردست و شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان در مناطق محروم بارها صحبت شده است و اکنون که مسئله آموزش مجازی مطرح است موضوع عدالت آموزشی حساس‌تر از گذشته است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر توجه به خانواده هایی که تمکن مالی جهت خرید ابزار و وسایل مورد نیاز به منظور استفاده از آموزش مجازی را ندارند افزودند صدا و سیما باید از طریق آموزش بخشی از خلأ عدم امکان استفاده از آموزش مجازی را جبران کند. رهبر انقلاب اسلامی در خصوص آموزش مجازی و برخی زیانهای احتمالی آن خاطر نشان کردند. راه اندازی شبکه شاد اقدام بسیار خوبی است، اما آموزش مجازی نباید موجب شود که دانش آموز در معرض آسیب‌های فضای مجازی و خطرات اخلاقی و اعتقادی قرار گیرد. ایشان به بعد پرورشی در آموزش و پرورش اشاره کردند و با گلایه از کم توجهی به فعالیت‌های پرورشی و عقب ماندگی در این زمینه به رغم تاکیدهای مکرر گفتند با توجه به موضوع آموزش مجازی باید برای فعالیت‌های پرورشی شیوه‌های جدیدی را طراحی کرد تا این موضوع مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد. رهبر انقلاب اسلامی مدارس پرورش استعدادهای درخشان یا همان سمپاد را از مسائل مهم و اساسی آموزش و پرورش خواندند و با اشاره به ابلاغ مصوبه مربوط به مدارس سمپاد که با تأخیر هم انجام شد بر جدی گرفتن موضوع شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان تأکید کردند و افزودند جایگاه کشور در المپیادها نیز باید بهبود و ارتقا یابد زیرا در سالهای اخیر وضعیت ما برجسته نبوده است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اصرار غربی ها برای نفوذ در آموزش و پرورش کشورها با انگیزه تحمیل سبک زندگی غربی از سند 20C و یا نفوذ در آموزش و پرورش برخی کشورهای منطقه به عنوان نمونه یاد کردند و گفتند امروز فلسفه اجتماعی غرب در خود غرب شکست خورده و مظاهر فسادانگیز آن از هالیوود تا پنتاگون کاملا نمایان است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان اقدام دولت امارات متحده عربی در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی به دنیای اسلام، جهان عرب و کشورهای منطقه و به مسئله مهم فلسطین خواندند و گفتند البته این وضعیت دیری نخواهد پایید اما لکه ننگ آن بر پیشانی کسانی که غصب کشور و آواره کردن ملت فلسطین را به بوته فراموشی سپردند و پای صهیونیست‌ها را در منطقه باز کردند باقی خواهد ماند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با بیان گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه گفت تولید بسته و محتوای یادگیری، سیاست‌گذاری در فرایند جذب و بکارگیری معلم، طرح هر دانش آموز یک مهارت، افزایش حقوق معلمان، آغاز عملیات احداث 43,000 واحد مسکن فرهنگیان و افزایش ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان جزو برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش است. آقای حاجی میرزایی سرعت آموزش و پرورش در واکنش به کرونا را مناسب دانست و گفت کمتر از یک هفته پس از کرونا برنامه تلویزیونی آموزشی و حدود یک ماه بعد از آن شبکه شاد را راه اندازی کردیم و در سال تحصیلی جدید نیز تضمین می دهیم که همه دانش آموزان به آموزش دسترسی داشته باشند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. سامانه جدید شاد تا پایان هفته رونمایی می شود. آقای کمرئی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با اعلام این خبر از اصلاح مشکلات سامانه شاد خبر داد و گفت
رونمایی از شاد جدید هم انشاءالله تا آخرین هفته صورت خواهد گرفت. این قابلیت ها نمایان بشه و خانواده ها و دانش آموزان و همینطور معلمین بدونن که با چه قابلیت هایی روبرو هستن. در سال آتی ما شاد رو اولا با تقویت زیرساخت های مربوط به سخت افزاری و نرم افزاری اون خواهیم داشت. در زمینه نارسایی های مربوط به احراز هویت و کلاس بندی دانش آموزان تحول ایجاد شده و این نارسایی برطرف شده. قابلیت های شاد افزایش پیدا کرده. کانال های رسمی آموزش پرورش و محتوای اونها کامل تر شده و دقیق تر شده. سرویس آزمونساز و بانک سوالات اضافه شده. حضور و غیاب و ارسال و دریافت تکالیف که در از نقیصه های پیام‌رسان قبلی بود و این سبب می شد که گرایش پیدا کنن به فضاهای دیگه، در اینجا رفع شده و کار معلم ها رو ساده کرده.
و یک نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 21672 نفر رسید. خانم لاری افزود 1682 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در این مدت شناسایی شدند و شمار مبتلایان در کشور به 376894 نفر رسید. همچنین 3709 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضع قرمز کرونایی و استان‌های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضع هشدار قرار دارند.
ستاد مقابله با کرونا با توجه به مسافرت‌های متراکم روزهای اخیر پیش‌بینی کرد پیک جدید کرونا را زودتر از پاییز تجربه کنیم. این ستاد همچنین هشدار داد با توجه به اینکه بالاترین سفرها در چند روز گذشته در استان تهران بوده، وضع این استان خاص‌تر خواهد بود. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
این روزها ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن روند نزولی دارد. برخی رفتارها اما شرایط را برای شکستن این روند مهیا کرده. همین سفرهای غیر ضرور اخیر، نتیجه این رفت و آمدها حالا میتواند خود را به صورت اوجگیری کرونا در هفته های پیش رو نشان دهد. ستاد مقابله با کرونا هم با توجه به مسافرت های متراکم روزهای اخیر پیش بینی کرده پیک جدید کرونا را زودتر از پاییز تجربه کنیم. دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفته با توجه به اینکه بالاترین سفرها در چند روز گذشته در استان تهران بوده، وضع این استان خاص‌تر خواهد بود.
پیش بینی می‌کنیم با توجه به جریانات اخیر، به خصوص مسافرت‌های متراکم روزهای اخیر و به خصوص پیش بینی ما این هستش که ما شاید زودتر از پیک پاییز در واقع در تهران شرایط متفاوتی رو به خاطر شکرندگی که ماهیت استان تهران و به طور خاص شهر تهران داره ممکن تجربه کنیم. تهران فعلا شرایطش کماکان قرمز هست. تقریبا بخشی از بیماران بدحال کشور در حال حاضر در استان تهران در بخش‌های مراقبت ویژه ما بستری هستند.
دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، هم افزایش شمار مبتلایان به کرونا در روزهای آینده را محتمل و سوغات سفر دانسته و از مردم خواسته حداقل در روزهای باقی مانده از تعطیلات تابستانی از مسافرت‌های غیر ضرور و حتی ضرور خودداری کنند.
خبر بعد ما در مورد سفرهای استانی هست. کل کشور رو تحت تاثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون های مبدا رو. متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2-7 افزایش موارد بستری و متاسفانه 4-6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهیم کرد.
دکتر حریرچی همچنین گفته در فصل سرما علاوه بر کرونا آنفولانزا را هم داریم که کار را در پاییز خطرناکتر می کند. دکتر حریرچی همچنین بر لزوم تزریق واکسن آنفولانزا برای افراد در معرض آسیب تاکید کرده. اما بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا چه زمانی است؟ دکتر صالحی متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
تقریبا از اواسط یا اواخر شهریور ماه و نهایتا تا اوایل آبان ماه در این زمانی هستش که توصیه بر انجام واکسیناسیون آنفولانزا شد. بیماری که سن بالای 65 سال دارن، خانم های باردار، افرادی که سابقه از بیماری های مزمن قلبی، کلیوی یا ریوی دارن و افرادی که در بخش های بیمارستانی یا بهداشتی درمانی کار میکنن، توصیه شده که حتما واکسیناسیون آنفولانزا رو به صورت سالانه براشون انجام بشه.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، روزانه بیش از 700 نفر در کشور به علت ابتلا به بیماری کرونا در مراکز درمانی بستری می شوند و هر 11 تا 14 دقیقه یک ایرانی بر اثر ابتلا به این بیماری فوت می کنند. بنابراین هم برای آنکه فشار کاری بر روی کادر درمان بیشتر نشود و هم برای حفظ سلامتی خود و خانواده ایمان، دستورالعمل‌های بهداشتی را بدون کم و کاست رعایت کنیم. دستورالعمل‌های بسیار ساده مانند پرهیز از سفرها و دور همی‌های غیر ضرور، زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و در نهایت شستن دست ها.
خبر ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. با تصمیم کمیته داوران، موعود بنیادی فر به عنوان داور دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز در فینال جام حذفی معرفی شد. این بازی پنجشنبه این هفته در مشهد برگزار می‌شود. بنیادی فر سال گذشته نیز فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس و داماش را در خوزستان سوت زده بود. مسئولان باشگاه پرسپولیس پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره فعالیت خود را در نقل و انتقالات لیگ برتر آغاز کردند و با احسان پهلوان بازیکن فصل گذشته زوباهن و سعید آقایی مدافع تیم سپاهان به مدت دو فصل به توافق رسیدند تا تنها یک امضا تا قطعی کردن آن فاصله داشته باشند. همچنین حامد لک مذاکرات خوبی با مسئولان باشگاه پرسپولیس داشت، اما این دروازه‌بان فصل گذشته ماشین سازی منتظر تایید نهایی یحیی گل محمدی است تا قراردادش را منعقد کند. این در حالی است که مهدی ترابی ستاره پرسپولیسی ها در آستانه لیگ قهرمانان آسیا دیروز قراردادش را فسخ کرد، ضمن اینکه در نخستین تمرین تیم پرسپولیس هم برای فصل جدید دیروز مهدی ترابی به دلیل فسخ قرارداد و علی پور، بشار حسن و محمد نادری هم به دلیل اتمام قراردادشان با پرسپولیس غایب بودند. فرهاد مجیدی سرمربی آبی‌های پایتخت که پس از صعود به بازی نهایی جام حذفی در اعتراض به رفتار احمد سعادتمند مدیر عامل باشگاه از سمتش استعفا داده بود، دیروز نیز دعوت به نهار سعادتمند را رد کرد. مدیر عامل استقلال در این باره گفت اینطور نبوده و مجیدی درگیر کاری بوده است. ولی دیشب مجیدی در مصاحبه تندی گفت من تا 100 سال دیگر هم با این افراد نهار نمیخورم. دوره این نمایش‌های تبلیغاتی گذشته است و تا روزی که این مدیریت در استقلال حضور دارد تحت هیچ عنوان به این تیم بر نمیگردم. همچنین مجیدی بحث بازگشت استراماچونی به استقلال را منتفی دانسته و گفته مانور روی اسم استراماچونی بازی تبلیغاتی تیم رسانه‌ای سعادتمند برای منحرف کردن ذهن هواداران است. اصلا قرار نیست این مرد ایتالیایی سرمربی استقلال شود. مدیر عامل باشگاه از قبل با جانشین من که الان در تهران توافق کرده و بحث استراماچونی نکته انحرافی ماجرا و ناشی از نبود صداقت در مدیریت استقلال است. مهدی جاوید ستاره لیگ برتر فوتسال و آقای گل چهار دوره اخیر مسابقات به تیم تازه لیگ برتری شده کراب الوند قزوین پیوست. جاوید پس از جدایی از تیم فوتسال مسسونگون با وجود پیشنهاداتی که از گیدی پسند و فرش آرای مشهد داشت ترجیح داد به تیم کراب بپیوندد. تندرست باشید. است
سخنگوی سازمان انتقال خون مشارکت مردم در طرح نذر خون و اهدای خون در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال را چشمگیر توصیف کرد و گفت نزدیک 35 هزار نفر در تاسوعا و عاشورای حسینی داوطلب اهدای خون داشتیم. آقای حاجی بیگی با بیان اینکه طرح نذر خون تا اربعین حسینی ادامه دارد افسود:
امسال برنامه نذر خون با یاد و نام شهدای عرصه سلامت و شهدای دفاع مقدس شروع شد و این طرح نذر خون تا 40 حسینی ادامه خواهد داشت. ما در دو روز عاشورا و تاسوعا با افزایش آمار اهدای خون مواجه بودیم. نزدیک به 35,000 نفر مراجعه کردند که آمار بسیار بالایی است طی دو روز و تقریبا 28,500 واحد خون اهدا شد. ما در بعضی از استانهامون با افزایش آمار چشمگیری روبرو بودیم. در استان سمنان، کوهپیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، بوشهر، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، استان لرستان و مرکزی و استان قم و استان تهران اقبال بیشتری بود و با افزایش آمار اهدای خون مواجه بودیم در این دو روز. برنامه نوبتدهی اینترنتی هم اجرایی شده در سراسر کشور. عزیزان میتونن مراجعه بکنن به سایت سازمان و اون روزی که خودشون دوست دارن برن و اهدای خون رو داشته باشن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارتخانه رفاه، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه خواست طرح‌ها و تسهیلات جدیدی برای رفع مشکل حقوق ایران، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت دارند پیگیری و اجرا کنند. آقای روحانی گفت اجازه نمی‌دهیم تکانه‌های اقتصادی همچون تحریم‌ها یا تنگناهای کرونایی آهنگ توسعه کشور را کند و به اقتصاد، معیشت و رفاه مردم ضربه زند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان نظارت میدانی از شهرهای استان خوزستان و پیگیری مطالبات مردم از پروژه اسکله صیادی سامن الائمه بندر آبادان بازدید کرد. آقای قالیباف از نزدیک در جریان مشکلات و موانع اجرا و تکمیل پروژه اسکله صیادی بندر آبادان قرار گرفت و با صیادان و لنجداران این شهر به گفتگو پرداخت.
به زودی رئیس جمهور نقشه راه اقتصادی ورود به قرن جدید را با مردم در میان می‌گذارد. این خبر را سخنگوی دولت در نشست خبری امروز اعلام کرد. آقای ربیعی گفته است این نقشه راه شامل برنامه‌ها و طرح‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه برگزاری نشست امروز کمیسیون مشترک برجام در وین را معمولی و متعارف دانست و گفت کمیسیون مشترک برجام طبق روال کاری به مسائل مربوط به اجرای برجام در زمینه هسته‌ای و تحریم‌ها می‌پردازد.
و اعتراضات ضد بی‌عدالتی و تبعیض نژادی در آمریکا همچنان ادامه دارد. شهر پورتلند در ایالت اورگان همچنان مرکز این اعتراضات است. درگیری‌ها در این شهر به درگیری با پلیس منجر شد. تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران پلیس با خشونت در حال ضرب و شتم و سپس دستگیری مردمند.
عراق برای اربعین امسال به علت شرایط کرونا زائر خارجی نمی‌پذیرد. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره وضع برگزاری مراسم اربعین گفت سفیر ایران در بغداد به ما اعلام کرد که مسئولان عراقی به صراحت اعلام کردند که امسال به خاطر بیماری کرونا زائر خارجی نمیپذیرند.
من دیروز پیگیری کردم بر اساس آخرین تماسی که با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق داشتم، ایشان اعلام کردند که مقامات عراقی با صراحت به ما اعلام کردند که با توجه به شیوع بیماری در عراق و شرایطی که ما در عراق داریم امسال زائر خارجی به اصطلاح نمی‌پذیریم. تا این لحظه رو عرض می‌کنم و من دیروز هم حتی دو بار تا سه بارم تاکید کردم، گفتم که این با صراحت اعلام کردند که بله با توجه به شرایط بیماری به ما اعلام کردند که ما بنایمون این هستش که امسال در اربعین از کشورهای دیگری زائر نپذیریم، چون به هر حال نگران هستیم و شرایطی که اونجا داره و به هر حال مشکلاتی که دارن.
سازمان هواشناسی برای استان تهران آسمان صاف تا نیمه ابری و با حداکثر دمای هوای 29 درجه در ایستگاه مهرآباد تهران پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری به آگاهی شما عزیزان می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 19:31 و از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:50 خواهد بود. تندرست، پیروز و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
تنها شدم تنها تری حال منو امشب خیلی
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. heyatonline.ir
اقیانوس رحمت واسعه حسین.
ای وای حسین، ای وای حسین، ای وای حسین، ای وای حسین.
شهر آماده.
درسته که ما اهل تعارف هستیم، اما جون آدم دیگه تعارف بردار نیست و باید خیلی قاطع به دعوت افرادی که فارغ از این همه جنجالی که کووید 19 به پا کرده، مجلس و مهمونی و دور همی گرفتن نگفت و شرکت نکرد. در حالی که کووید 19 در همه دنیا حالا با کمی تفاوت در آمار ابتلا شیوع پیدا کرده، طبیعیه که خیلی از ما هم مبتلا و ناقل باشیم. اما نکته عجیب اینجاست که چرا بعضیا که به کووید 19 مبتلا میشن و لازمه که دوران قرنطینه رو به طور کامل در خونه بمونن، علاوه بر این که در خونه نمیمونن و بیرون میان، از گفتن این موضوع به اطرافیان و خصوصا همکاران و همسایگان دریغ میکنن و متاسفانه با پنهانکاری بیجایی که میکنن باعث گسترش هرچه بیشتر کووید 19 میشن.
با ما از این طریق در ارتباط باشید. tdmmo.tehran.ir
مجله رادیویی شهر آماده.
بعضی باورها درباره کووید 19 وجود داره که نادرسته و همین باور نادرست سبب میشه تا تعداد بیشتری از افراد کرونا بگیرن. همشهریان محترم، هموطنان جان، کووید 19 در صورت رعایت نشدن اصول بهداشتی گریبان همه رو میگیره و اصلا هم براش فرقی نداره که ما معتاد هستیم یا نه، داروی خاصی میخوریم یا نه، اهل مصرف دمنوش‌های مختلف هستیم یا نه. توجه داشته باشیم که بهترین راه مقابله با کووید 19 بالا بردن سطح اطلاعات و دوری کردن از نشر و پذیرفتن خرافات و باورهای بیپایه و اساسه.
مجله رادیویی شهر آماده.
سلام، بنده طهماسبی هستم، روانشناس بالینی. قصد دارم امروز به یکی دیگه از سوالات شما که از برنامه پرسیده بودین پاسخ بدم. سوال پرسیده بودین که من کارمند یک شرکتم، از وقتی که پیک دوم شیوع کرونا آغاز شده از اینکه سر کار حاضر بشم دچار ترس شدید شدم و حتی در انجام امور روزانه دچار مشکل شدم و کارها رو اشتباه انجام میدم. چه کار کنم؟ مرحله اول باید بپذیریم که این ترس جنبه بیماری داره به خودش میگیره و واقع بینانه نیست، یعنی یه ترس منطقی و مبتنی بر اطلاعات صحیح نیست. و اجتنابی که شما میکنید از محل کار این ترس رو تشدید میکنه، یعنی به یه جایی میرسونه که شما غیر از سر کار ممکنه دیگه برای خریدم بیرون نرید، ممکنه با فامیلم هیچ ارتباطی نداشته باشید، یعنی باعث یک انزوای شدیدی میشه. خب میتونه بیماری های دیگه ای رو هم غیر از این فوبیا برای شما با وجود بیاره. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما منابع اطلاعاتیمون رو تصحیح کنیم، یعنی از منابع اطلاعاتی علمی و موثق اطلاعات رو کسب کنیم. توی این منابع اطلاعاتی میگن که بیش از 95% از افرادی که کرونا میگیرن درمان میشن. خب و عرض کنم میشه با پوشیدن ماسک، زدن ماسک و فاصله گذاری فیزیکی و شستن دست، خب بیش از 90% احتمال ابتلا رو کم کرد. خب یعنی ما با انجام دادن این کارها و نگاه واقع بینانه و نگاه واقعی به این بیماری میتونیم ترسمون رو کاهش بدیم و روابطمون رو هم در واقع معقول و متداولش همینی که هست با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام بدیم.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان.